بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. در شأن نزول این آیه گفته شد که عده‌ای از منافقان اخبار و گزارش های نظام اسلامی را به بیگانه ها منتقل می کردند. وقتی بهشون گفته می شد که شاید پیغمبر صلی الله علیه وسلم از جریان با خبر بشود، می گفتن که ما به اون حضرت می گوییم این چنین نبود، و هم که گوش می دهد به حرف همه و قبول می کند. بنابراین اگر هم او با خبر شد، حرف ما هم که گوش میده، هر که هر چی گفت او قبول میکنه، اون گوش است، اذن است. یعنی تمام مجاری ادراکی او در گوش خلاصه میشود، اون هوش و ادراک و عقل معاذ الله کار نمیکند. کسی که سریع قبول است، هر حرفی را قبول می کند و با برهان عقلی ارزیابی نمی کند، تمام مجاری ادراکی او منزله گوشه، همش گوشه. چنین انسان را میگن هو اذنو. مثل این که کسی که ربیعه، کسی که ربیعه است، ربیعه یعنی دیدوان، که تمام مجاری ادراکی او صرف نگاه کردن است که دشمن کی حمله میکند، کی به این انبار مهمات بخواد بتازد، فقط دارد نگاه میکند. چنین آدمی رو میگن عین. جاسوس رو که میگن عین، برای آن است که تمام اهمیتش به همین چشمش است، خوب نگاه میکند باید کی دارد میاد، کی دارد میرد اینا. بنابراین این اوزون در مقابل اون عین است. اگر کسی قسمت مهم کارهای ادراکی خود را به چشم واگذار کرد، میگن هو عینون. و اگر قسمت مهم مجاری ادراکی شد به گوش واگذار کرد، میگن هو اوزنون. اطلاق عین برای ربیعه بحث مدحی، اما منافقان این وصف را در حد یک مذمت برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر می‌کردند. یعنی او هوش و عقل و درایت را به کار نمی‌گیرد معاذ الله. قرآن کریم آمد فرمود به این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چندین کار دارد. یکی این که هر کس حرف بزند او گوش می‌دهد، نه قبول میکند. قبول و نقولش به اون وحی و دلیل است، ولی ظاهرا گوش میده و این گوش دادن ظاهرا به نفع همه است، چون آبروی کسی رو نمیبرد و اگر چیزی مخالف بود بعد به او گوش زد میکند. اگر حرف کسی را رد بکنند آبروی کسی را ببرد، این با رحمتون للعالمینی هماهنگ نیست. پس این گوش میدهد، اما نه گوش به معنای استماع و قبول. او در حد حفظ آبرو و حیثیت گوش میدهد تا بعدن راه حلش باز بشه. پس فرمود اذن خیر لکم، برای همه. چه برای کافر، چه برای منافق، چه برای مؤمن. چون رحمتون للعالمین است، عین خیر للعالمین، اذن خیر للعالمین، لسان صدق للعالمین بماند. این مطلب اول. اما اونچه که مربوط به بررسی و ارزیابی اوست، او بر اساس لا تقف و مال سده که به علم عمل میکنه، نه برابر گوش. بر اساس لا تقف و مال سده که به علم که عمل میکنه، علم پیغمبر صلی الله علیه وسلم از جای وحی است. و چون این علم بر اساس وحی است و وحی الهی علوم او رو تعمیم کنند، این می شود یؤمنو بالله نه یؤمنو لله. این مطلب دوم که فرمود یؤمنو بالله. مطلب سوم اون گوش همراه با قبول است، اون جایی که حرف رو باور می کنند. فرمود به این که نه تنها حرف شما منافقان را باور نمی کند، حرف مسلمان فاسق هم باور نمی کند. اون رو تو سوره مبارکه حجرات مشخص کرد که این جا اکم فاسقون به نبعین فتبینو. خودش رهبر این فکر است. فرمود اگر یک گزارشگری که موثق و امین و عادل نیست مطلبی رو گفت، زود باور نکنی. پس نه تنها حرف منافق را قبول نمی کنن، حرف مسلمان فاسق را قبول نمی کنن. نه تنها حرف منافق را قبول نمی کنن، قسمهای او را هم باور نمی کنن. این همه یحلفونه یحلفونه که قرآن نقل می کنن برای همین است دیگه. فبود یحلفونه لکم لترزو انهم والله و رسولو احقان یرزو یعتذرون الیکم یحلفون. بعد به پیغمبر فرمود اینا اتخذوا ایمانهم جنة. پس درباره منافقان نه تنها حرفشون قبول نمی کند، قسمشون هم قبول نمی کند. این یکی. درباره غیر منافق اگر کسی متعهد و موثق و امین و عادل نبود، هرچند مسلمان باشد، بازم حرف اونها را قبول نمی کند تا تحقیق کند. مطلب بعدی اگر مسلمان متدین موثق امین عادل سخنی گفت، اینجا می شود یؤمنو للمؤمنین. حالا معلوم شد کجا قبول می کنن کجا نقول می کنن. این حق محوری پیغمبر رو می رسند. فرمود به یؤمنو للمؤمنین. آخه تغییر در عبارت نشانه آن است که رحمت للعالمین نیست، برای اینکه نفرمود اذن خیر لهم. یک گروهی یه حرف نابخردی زدن، ذات اقدس الله فرمود این وصف پیغمبر خیر و جهانی دارد. چون آخر اونا که اگر ضمیر به اونها برمیگشت و حکم مخصوص اونها بود، می فرمود و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر له. نه التفات دلیل بخواهد، نه اینکه ما لفظ را بر التفات هم بکنیم. یعنی اگر ما مسلم بدانیم که دومی همون اولی و هیچ تردید نداشته باشیم، اونگاه اگر از ما سوال بکنن که خب اگر دومی عین اولی است، چرا این ضمیر خطاب است اون ضمیر غیبت، اینجا مسئله التفات مطرح است. اما نه اینکه ما دلیلی نداشته باشیم که دومی عین اولی است، بگیم چون التفات در ادبیات جایز است آیا هم بر التفات بکنیم. پس بنابراین این یؤمن لکم خطاب به همه مردم است. با اون رحمتون للعالمینی میشه همه هم. خب چه رهبری بهتر از این که آبروش رو نمیبرد؟ قبول و نکولش که عالمانه است، حفظ حیثیتش هم که عمومی است. خب چه چیز از این بهتر؟ شما میخواید هر حرفی زدید همون فعل مجلس آبروتون رو ببرد؟ این که درست نیست. هرگز حرف شما رو گوش نمیده، قسم بخوردید و گوش نداد. نه تنها حرف شما را، حرف مسلمان فاسق رو گوش نمیده، تیرشد به شما، ولی آبروی کسی رو نمیبره. این معنی رحمت للعالمینیه، این معنی اذن و خیر لکمه. فبود اونجا که باید محققانه ایمان بیارد، یؤمن بالله، اونجا که باید محققانه گزارش را قبول کنند، نه تنها حرف شما را قبول نمی کنند، نه تنها قسم شما را قبول نمی کنند، حرف مسلمان غیر موثق را قبول نمی کنند. خودش دستور داد اینجا کن فاسقون برابین و تبینو، میمونه مسلمان مؤمن متعهد موثق امین، اینجاست یؤمنو للمؤمنی. چنین جمعی بین حفظ آبرو و ایمان بالله و ایمان للمؤمنی و ترد منافقان و فاسقان، چنین جمعی میشه رحمت. لذا فرود به این که فمن هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن، همون قول اذن خیر لکن، چجوری خیر اذن خیر است لکن؟ برای اینکه مبادی علمیش که وحی است از راه ایمان به الله تأمینه. یک، پذیرش گزارشم فقط حرفهای مؤمنون رو قبول میکند، یعنی منافقان حرفشون مردوده، فاسقان حرفشون مردوده، مؤمنان حرفشون مقبول است. و یؤمنو للمؤمنین که اینجا با لام تعبیر شده، یعنی یصدقو به سود اونها. نظیر این که فرزندان یعقوب به یعقوب سلام الله علیه گفتند و ما انت به مؤمنین لنا، یعنی حرف ما رو باور نمی کنی. این ایمان وقتی که با لام تعلیم شود های معنا رو می فهمانم. آیه 17 سوره مبارک یوسف این است: قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ما رفتیم برای مسابقه، و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب و ما انت بمؤمن لنا، تو حرف ما رو تصدیق نمی کنی، ولو کنا صادقین. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه هم سر عدم تصدیق را هم بازگو شد. خب اینا یه روحن بالاخره، گاهی این حقیقت در عصر یعقوب سلام الله علیه به صورت سیره یعقوب علیه السلام ظهور میکنه، گاهی هم در زمان پیغمبر به صورت سیره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ظهور میکنه. خب این هر اینا از فرض فرزندانشون قبول نمیکنه اگر موثق نباشن. و ما انت به مؤمنین لنا، اینجا هم این چنین است، ما و ما رسول الله صلی الله علیه و آله به مؤمنین للمنافقین و ابرا به مؤمنین للفاسقین، فقط یؤمنو للمؤمنین. بعد فرمود اون رحمتی که مال به نام رحمت للعالمین بود، اون رحمت عامه است، به همون دلیل اذن خیر لکم، آبروی کسی رو نمیبره و راه تحقیق را هم نشون میده. این و رحمت للذین آمنوا منکم رحمت خاصه است. اون جایی که باید عذاب بکند اونم الان عذاب یکی میکند، اونجا هم میفهمد والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، اینم در ذیل دارد که اونم خواهد آمد. ولی منظور است که از طرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابتداءً سلب حیثیت نمی شود. خب این که فرمود و رحمتون للذین آمنوا منکم، این دیگه رحمت خاصه. اگر ذات اقدس راه در باره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که این رحمتون للعالمین است، انا ارسلنا فی الناس کافر ما ارسلنا فی الله رحمتا للعالمین، در باره خصوص مؤمنان فرمود و بالمؤمنین رؤوف رحیم. پس یه رحمت عامه است که وجود مبارک پیغمبر برای کافر و منافق و مشرک و ملحد و موحد رحمت است که اصول انسانی را اعمال می کند، اونا بهره می برند. نسبت به مؤمنین گذشته از اصول انسانی، اصول الهی را اعمال می کند، اونا بهره می برند. در جریان و بالمؤمنین رؤوف رحیم، اون رحمت خاصه است. اینجا هم تبشیر را با انذار کنار هم جمع کرده، همون و رحمتون للذین آمنوا منکم، اما والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، به جای اینکه بفهمد و نقمتون و عذاب لکم، این رو با اسم ظاهر ذکر کرده تا تعلیق حکم بر وصف باشد که مشعر به علیت است و اهمیت مسئله را هم گوشزد کرده. این آیه با نبوت شروع شده است، با رسالت ختم شده است، هم تعلیق حکم بر وصف است و هم اهمیت مسئله. خب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون بشیر و نذیر است، مبشر و منذر است، سنت و سیرت اون حضرت هم با تبشیر و انذار آمیخته است. اضافه مود و رحمتون للذین آمنوا منکم که میشه بشارت و رحمت خواسته. والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، یعنی به نقمتون و عذاب للمنافقین و الکافر کفار. منتها برای اهمیت مسئله هم اسم ظاهر آورد، چون ملاحظه فرمودید قبلا، یعنی در آیه 58 سوره توبه که دوست آیه قبل از این است بحث شد، قبلا با ضمیر خطاب مسئله شروع شد، فهود به منهم من یلمزو کرف صدقات، مناسب هم بود که اینجا فهمد به منهم الذین یؤذون کرف. اما یه وقت است که اونها در مسائل شخصی نقضی دارن، یه وقتی میخوان اصلا با رسالت نبوت بازی کنن، با حیثیت نبوت بازی کنن، با حیثیت رسالت بازی کنن. اونجا با اسم ظاهر ذکر میشه اولا و با تبشیر و انذار برای جمع بین مهر و قهر همراه از ثانیه، لذا با این که میتوانست بفرماید به من هم من یعزو کرد، فرمود به من هم من به من هم الذین یعزون النبی، با این که اولش فرمود اون دستد چند آیه قبل به من هم من یلمزو کف صدقا. خب پس از این که فرمود به من هم الذین یعزون النبی، مطلب دیگر این است که هم ایذا کننده گاهی با فعل اذیت می کند، هم با قول، هم گاهی به فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعتراض میکنند، هم گاهی به قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعتراض میکنند. برخی از موارد ایذا نسبت به حیثیت نبوت و رسالت نیست، گرچه نباید پیغمبر صلی الله علیه و سلم را رنجون، ولی آزار کننده و اذیت دهنده، قصدش این نیست که نبوت او را زیر سوال ببرد، حیثیت رسالت او را زیر سوال ببرد. اونجا هم باید پرهیز بشه البته، لکن فرق میکند بین ایذای شخصیت حقیقی پیغمبر و ایذای شخصیت حقوقی پیغمبر. مثلا در سوره مبارکه احزاب چند جا سخن از ایذای پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطرح است. آیه 53 و 57. در 53 این چنین آمده: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين للحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لغروبكم وغروبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. این دو جور اذیت. یه عده‌ای فرهنگ دید و بازدید و رفت و آمد و نشست و برخاست رو نمیدونن، اصلا نمیدونن که وقت یعنی چی. با یه عالم و روحانی انسان باید ملاقات بکنه یعنی چی، کی بره، چقدر بره، چقدر بشینه، اونجا هم رفته چی رو حرف بزنه، چی جور بشینه. اون عالم بیچاره باید خون دل بخوره. اهمیت این موضوع باعث شد که سه عنصر محوری ادب اجتماعی رو در آیه 53 گوشزد کند، اما خطاب مؤمنین است. فبود اولا شما بدون وقت قبلی منظر پیغمبر دارید که بالاخره کار دارد، رهبری امت به عهده اوست، مناجات دارد، دعا دارد، ذکر دارد، فکر دارد، هر همجور باشی برید نیست. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. حالا وقتی حضرت ولیمه دعوتی مهمانی داده، میخواد دعوت کرده شما شرکت کنید، اما تو نیست حالا اگه نهار دعوت شدید یک ساعت قبل از ظهر پاشید برید که برید اونجا اینقدر منتظر باشید تا غذا پخته بشه و حاضر بشه. هم وقتی گفتن مهمانی یعنی ظهر بیایید. فیضا غیر الا تعامن غیر ناظرین انا نه یعنی ظرف، اینا یعنی پختن، اینت تعام یعنی پختگی تعام، انت تعامو یعنی غذا پخته شد. شما اینقدر صبر بکنید تا غذا پخته بشه اونجا بشینید این نیست. هر وقت غذا پخته شد آماده شد برید. شما اگه نهار دعوت نیستی خب چرا یک ساعت قبل از ظهر میری؟ غیر ناظری یعنی غیر منتظری، اینقدر برید منتظر باشید که قضا بفرزه این کار نکنید. این مال یه آدم بیکاره، نه مال آدم روحانی، نه مثل یه معلم و یه آدم محققی که وقتش عزیز. مبادا یه وقتی زود برید منتظر باشید که سفره فهم میکنم، هر وقت سفره فهم کردن برید. غیر ناظرین اناهو یعنی غیر منتظرین نزجهو، اناهو یعنی پختگی اون تعام، انت تعامو یعنی نزجه. خب یه بس. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، وقتی دعوتتون کردن برید، اعمال و غذاتون میل کردید فانتشروا رو بید بیرون. خب حضرت که مرتب و مسجد هست، پنج وقت نماز پشتر حضرت بخونید، سخنان حضرت، مواعظ حضرت هم که مرتب گوش میدی، جمعه هم که ایستاده سخنرانی ما از گوش میدی. فیضا تعمتون فندش رو باشید برید. حالا اونجا نشستید چی بگید؟ پس دیر برید زودم پاشید. این دو تا وظیفه، دیر رفتن یک، زود پاشدن دو. یه روحانی توی محل چیری با مردم زندگی کنه؟ او دیگه روحانی نیست، او دیگه عالم نیست، او فقط یه معمم حرفه‌ایه. این که وقت خودش عزیز ندونه، هر کی بیاد به هر آشه بشینه، این دیگه معلم مردم نخواهد شد. این تا نفس میکشه باید با کتاب باشه. اگر وقتش صرف این اون کرده معلوم میشه او دیگه رهبر و فکسی مردم نیست. اینقدر علوم زیاده، اینقدر شبهات زیاده، اینقدر اشکال زیاده، اینقدر احکام احکام زیاده که یک روحانی فرصت نمی کنه بین اون ببرده. خب پس دیر برید یک، زود برخیزید دو. حالا اونجا نشستی چی بگی؟ حالا یه ساعت یا دو ساعتی که خدمت حضرتی چی بگی؟ از باغ و راه خودتون حرف بزنید، یا اونجا مواظب زبانتون باشید، یا سؤالهای عمیق اجتماعی خوب رو از قبل آماده کنید که از محضر حضرت بپرسید، یا اگر طرز سؤال رو بلد نیستی ساکت باشید بذارید حضرت حرف بزنه. حرفهای عادی و گپهای عادی به تعبیر اونها و قعده کردن، یعنی قعده کردن، اینا رو بذارید کنار. ولا مستعنسین لحدیثین، همین گفته های معمولی، گفتگو های عادی، یا طنز بگید یا حرف های عادی بزنید، امروز چقدر سرده، امروز چقدر سرده، کجا برف آمد، کجا، همین حرف هایی که غالبا در خیلی از مجالس احیانا همون آدم وقتش صرف میکنه این حرف ها میزنه. بالاخره یا سوالات عمیق داشته باشید اونجا خوب سوال بکنید، یا ساکت باشید. بخواهید مجلس معانسه تشکیل بدید که سخنهای عادی بگید که خودتون انس داشته باشید، این کار را نکن، برای اینکه همه اینها پیغمبر را میرنجونه. خب اون روح لطیف حیف نیست اینجا نشستی بگید کجا برف آمد کجا برف نیامد. الان بودم که گاهی وارد بعد مجالس میشه میبینه همینه، چطور معمم نشستن بدون طرح مسئله علمی، بدون شبهات الا ماشاءالله، حرفای علمی الا ماشاءالله، این داره حرف عادی میزنه. فبود اون روح لطیف آخه نرنجونید با این چیزها. ان ذالکم کان یؤذی النبی، خب این ایذاء شخصیت حقوقی اون حضرت نیست که خدا ناکرده بخوان رسالت او، نبوت او، ولایت او رو زیر سوال ببرن که بگن تو معاذالله مثلا. این ادب محضر حضرت را رعایت نکردن است. یه روحانی که برخه تو این مسیر اونم رنج میبره، نبود این آزار بکنه دیگه، این روح لطیف رنج میبره. این نظالکون کان یعذ النبی، او هم که مظهر رحمت الهی است، او هم که اهل حیات خجالت میشه، روشون نمیشه که بگه آقا چرا زود آمدی، چرا دیر میری، این حرفا چی میزنی، فیستهجی منکم، اما والله لا یستهجی من الحق، خدا در این حرفا رو میگه. این مال اذیت های ادبی که جهنم توش نیست، اما محرومیت از غیر از مراتب برتر ایمان. ولی زیرش افراد مسئله دار که میگفتن که حالا اگه پیغمبر مثلا اگر رحلت کرد ما با همسرای او ازدواج میکنیم، که قصد داشتن یه اهانتی، یه حق حیثیتی به بیت اون حضرت بکنه. آیا آمد که مواد این حرف بزنی؟ ما لکم اتوز رسول الله ولا انتن که هو از ازواجه من بعده ابدا، اصلا کسی حق ندارد با همسران پیغمبر بعد از جهاد رحلت اون حضرت ازدواج بکنه، چون قصد اهانت داری، یه حق حیثیت است. این نزالکم کان عند الله عظیما، این اذیت است و پیش خدا عظیم. لذا اذیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از رحلت او هم مثل قبل از رحلت او است، برای اینکه فرمود مبادا این کار را بکنی. اینا هم قصد اذیت داشتن، قصد اهانت داشتن دیگه. خب پس این یه نحوه ایذایی است که مستقیما حد که حیثیت نبوت و رسالت است، جاشم جهنم است. اون یه ایذای شخصیت حقیقی است که ادب دیدار را رعایت نمی کنن. این تنزل درجه و مرتبه است، جهنم و عذاب برزخ و دوزخ را به همراه ندارد، باید این ادب را رعایت بکنن نگردن. یا اون چه که در سوره مبارکه حجرات آمده که وقتی حرف میزنی صداتون بلندتر نباشه، آیه دوم سوره مبارکه حجرات این است که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. این چیزها خب یه مقدار رابطه با آداب برخورده، اما در همون سوره مبارکه احزاب آیه 57 هست، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، اونایی که غرضشون این است که حیثیت نبوت را، حیثیت رسالت را زیر سوال ببرن، اهانت بکنن، اینا دیگه گرفتار عذاب علیمه. خب بنابراین از مجموع این بحث برمیاد که وجود مبارک پیغمبر رحمت للعالمین است از یک سو، ولی قبولش محققانه است و ترتیب آثار قبول هم مال گزارش های مؤمنین است از سوی دیگر، و ایزا گاهی فعلیست و گاهی قولی، گاهی به شخصیت حقیقی پیغمبر برمیگرده، گاهی به شخصیت حقوقی، و گاهی متوجه حرف سخنان پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، گاهی متوجه به رفتار و فعل پیغمبر است. نظیر اون اعتراضی کردن به منهم من یلمزو که به سه صدقات فی این اوتو منها رزو به لم یعتو منها کذا و کذا. لذا ایزا را باید با شعب گوناگونش، با اصناف و اقسامش تقسیم کرد. آخه اینها ایزایشون ایزای منافقانه بود دیگر. اینا که همین شعر نزول این آیه که اول نقل شد، چند تا منافق بودن، گزارش های سو می دادن، بعد بگفتن که اصلا او قدرت فکر ندارد معاذالله، هرچه از گوشه هرکه مرچه گفت قبول می کنن. این به حیثیت نبوت او و به حیثیت رسالت او می خواستن همه. نه، او باید منبراش، رفتارش، گفتارش، وقتی که یک کسی 10 سال در بین مردم میکند، اون 5-6 ماه اولش به تعلیم و تلقین و تهذیب و تربیت مردم میبردازد. با رفتارش اینجوره، با منظم کردنش، با خوندن آیاتش اینجوره. ذات اقدس اله ملاقات ها رو مشخص کرده، بی ملاقات وقت کسی ندید دوستی ندید، بدون وقت قبلی اگر رفتید اون صاحب خونه گفت که ببخشید من الان کار دارم، فرصت ندارم، بلیتون نیاید. و این قیل او ازا قیل لکم ارجعو فرجعو و اسفالکم. این رو گفت سیبتن سوره مبارک نور رو یاد بچه هاتون بدید، یاد زن هاتون بدید، برای اینکه همین آداب تو سوره نور دیگه، که آدم بدون وقت قبلی هیچ جا نره، بدون تلفن قبلی هیچ جا نره. اگر یه وقتی یه جایی رفت صاحب خونه گفت ببخشید من معذورم، بعدش نیاید. این قرآن کریم از قبل اول شما وقت قرار بدهید، یه قرار بدهید. خب بالاخره هم کار دارد، زندگی دارد، وقتش رو تنظیم بکنه. یه وقت است یا بیمار دارد، یا بیمار است، یا حالش مناسب نیست. اگر گفت آقا الان نه، بلتون نیاید. و ازا قیل لکم رجعو برگردید فرجعو و اسکالکم. و اگر کسی روحانی بود، اون مطلق و کلیست در سوره مبارکه نور، اگر کسی روحانی بود از این طرف ادعا داشت که العلماء ورثه انبیاء، خب بالاخره باید خودش هم وقت خودش بدونه دیگه، مگه در عمدن عمر خودش اینجور تلف میکنه؟ وقت خودش دونست، مجلس خودش موازه بود، این طرز نشستنش، طرز رفتنش، طرز برخوردش با مردم فرق کرد. خب مردم هم عاقلن دیگر، وقتی 6 ماه 7 ماه دیدن این اصلا نشستنش، آمدنش، رفتنش حساب شده است، خب با او حساب شده رفتار میکنه. اما اگر بگه بود، بخنده و اهل طنز باشه و نشستنش مهم نباشه و رفتنش نباشه، خب مردم با او همونجور رفتار میکنن دیگه. خب بنابراین این ایزا به اون صورت در میآید. این که فرمود خاصه برای اینکه اون اذن خیر لکم رحمت عامه بود، و این چون رحمت للمؤمنین است، یعنی شبیه بالمؤمن رحوف رحیم خواهد بود. خب مثل بعدی آن است که در این جریان که فرمود و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون، این ذکر خاص بعد از عام است، چون یکی از مصادیق ایذار را اینجا ذکر فرموده، برای اینکه با شأن نزول هماهنگ باشد و اهمیت خاص خودش دارد. تبشیر و انذار را هم کنار همین ذکر کرده است، تبشیر و انذار را هم کنار این ذکر کرده، و از سنخ تعلیق حکم بر وصل هم هست. خب بس این شد زمن همون لذینه، یعنی از همین منافقان. یعزون النبی به ما انه نبی و یقولون هو عزون، که معاذ الله اصل حرفهای او را زیر سوال ببرن. اونگاه پاسخ که می دهد در تنزیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است: قل عزون خیر لکم برای همه. اما از در مسائل اعتقادی که ریشه مسائل اخلاقی است، شما گاهی مشکل مالی برای پیغمبر ذکر می‌کردید که در صدقات عدالت، در توزیع صدقات و بیت المال عدالت رعایت نکرد معاذ الله، گفتی که اونجا به من هم میلمز گفت صدقات. اینجا مشکل اخلاقی و روانی بر اون حضرت ذکر می‌کنید، نه مشکل مالی. نمیگید این در مال عدالت رعایت نکرده، میگد این فسید فضیلت معرفتی و اخلاقی را ندارد. یه آدم گوشیه که این هم دارد حل میکنه. فموذ من هم الذین یؤذون النبی بیقولون هو اذن، ولی مسئله معرفتی و اخلاقیش مشکل داره. اون به من هم من یلمزی که صدقات، یعنی مسئله مالیش مشکل داشت. دوباره سوال میکنن، اثرش هم میبینن، عملش هم میبینن. در همین این آیاتی که قبلا خوندیم بعدم میخونیم: یحلفون بالله لکم لیردوکم والله و رسوله حقا یردوه این کانو مؤمنین. وجود باره که پیغمبر بعد جریان برگشت از غزوه تبوک فرمود اینها یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیه، آیه 94 همین سوره توبه که در پیش داریم. و بود مبادا عذر اینا قبول بکنید. اینا فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، اینا در اصل اینکه قعود دارن نشستن پشت سر من خوشحالن، مبادا به این حرفشون گوش بدید. اینا میان قسم یاد میکنن که مشکل ندارن، ولی مشکل دارن. قسم یاد کردن میکنن که معذور بودن، عذر ندارن. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم. خب این لن نؤمن لکم با حرف تأکید در همه آیه 94، خب ما اصلا شما گوش نمیدیم. خب اول برای حفظ حیثیت و آبروی شما بله حرف زدید، ما ساکت بودیم. اما این همه کار شکنی، این همه ستون پنجم بودن، این همه توطئه، بعدم دارید عذرخواهی میکنی؟ هرگز حرف شما رو ما گوش نمیدیم. این رو خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول میگوید، بعد به مؤمن هم دستور میداد که به منافقین این چنین بگویی. این که فرمود رحمتون للعالمین، البته رحمتون للعالمین در تلیعه هم، اما بالاخره آتش کرا به سوزد گر بوله هم نباشه، اون وقت جای سخت و سوزه دیگه. به هر تقدیر فرمود به این که و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم. یک، یؤمنو بالله از نظر مسائل اعتقادی. دو، از ترتیب مسائل گزارشی و یؤمنو للمؤمنین. سه، اونگاه چون شما با حیثیت نبوت و رسالت بازی کردید، مؤمنین حرمت رو حفظ کردن و حیثیت حفظ کردن، تبشیریست برای مؤمنین به عنوان و رحمتون للذین آمنوا منکم، و یک انذاریست برای منافقان، فمن والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب الیم. الحمدلله.